بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که اگر این تحلیل انشاء احکام به نحو انشاءات ثبوتی، انشاءات طولی ثبوتی و عرضی که در کنار این باشه سر برسه، درست باشه، تصور صحیحی باشه و عرف عقلا در استظهار از مجموع ادله اینو تایید کنه، اینا را من قبلا عرض کردم. یعنی عرف عقلا استظهار ببینن، نه استحسان مثلا یا یه چیزایی ببینن که از مجموع ادله برمیاد که شارع مقدس در تشریع خودش چند تا انشای طولی داره. انشای طولی هم معنیش اینه که وقتی انشا جدید میاد، انشای قبلی اصلا از بین نرفته، در موطن خودش با خصوصیاتش باقیه و هر وقت که انشاءات بعدی که در طولن دچار خللی مشکلی چیزی شد از نظر هر جور چیزی که به تکنین مربوطه، اون احکام ثبوتی طولی پایه موجودن، دارن کار خودشون رو انجام میدن. اگر این سر برسه ما یه فوایدی داره. مثلا در راجع به صوم عرض کردم که ما اون چرا که ارتکاز متشرع است، صوم امساک از مفترات است در کل روز که اینا را انجام ندید به نحو حکم وضعی، که اگه انجام داد چیزی خورد دیگه روزه نیست، اون حال صائم را دیگه نداره. درست شد؟ اینا صحبت به این ارتکاز، ارتکاز درستیه، اصلا قابل مناقشه نیست، خود شارع این کار را فرمود. اما اگر همین احکام را به صورت منفرد ببینیم، خب این حکم وضعی با بسیاری از جاها و مطالبی دیگه چی میشه؟ هی باید جفت و جورش کنیم، گیر میفتیم، چه بگیم. مرحوم صاحب جواهر در ابتدای کتاب صوم فرمودن این نقض و ایراد ها راجع به مفهوم صوم تفصیلات بلا طائل مواردش نمیشه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب صومشون وارد شدن که آقایانم لطف فرمودن اونجا از عبارت صوم مرحوم شیخ گذاشتن. خب همین که مرحوم شیخ وارد شدن میبینید بحث چقدر دقیق، فنی، ظریفه در این که ماهیت صوم چیه. اگر این بحث ها سر برسه، طولیت درست بشه، همینطوری که احکام تکلیفی طولی داریم، احکام وضعی طولی هم داریم و موضوعات شرعیه طولیه داریم. یعنی شارع موضوعات مستنعات اختراعیه داره که بهره ای از وضعیت داره در طول هم دیگه. اگه اینجوری بشه خیلی از مسائل حل میشه. حالا من شواهدش هم میارم که ببینید علمای بزرگ چطور جای مختلف خودشون هم. حالا راجع به صوم من یادآوری بکنم تا بریم فرمایشات علما را برای تحلیل مبانی اینا بیشتر ملاحظه بکنیم. عرض کردم که راجع به صوم اقتضائش این بیان این بود، حالا نیم سر میرسه یا نه، اصل اقتضاء ماهیت صوم امساک ملاحظه کردید. لذا همون مقدمه صوم مرحوم شیخ انصاری هم صفحه چند میفرمان که صوم به این معنا هم اشکال میکنن در جامعیت تعریف عکسی، هم در تردهی مانعیتش. بعد میفرمان که یمکن فل احسن ان یقال ان هذا تعریف للصوم قطع النظر عن اعتبار وقوعه في الزمان المخصوص بان يجعل اليوم ظرفا له خارجا عن مفهومه. اینا میفرمان او یقال ان هذا تعریف بعد ملاحظه معروفیت اخذ اليوم في مفهومه. همین که صوم، یعنی صوم میشه ماهیتی رو در نظر بگیریم که اون تقید به روز اینا درش نباشه یا ملاحظات بعدی باشه. این بعد ملاحظه خودش یه نوع ارتکازی از طولیه، یعنی ماهیت صوم میتونه در این مراتب تعریف های خاص خودش رو داشته باشه در طول هم دیگه، نه اینکه بعد معروفیت دیگه حالا اون ماهیت قبلی شد لا ماهیت. حفظ کرده خودش را با یه چیز اضافه، با یه سرباری در طول خودش که اضافه کنه. خب حالا با فرمایشاتی که مرحوم شیخ دارن که بعدا اومدیم فعلا، پس اگر اینطور باشه اصل اقتضاء صوم چی بوده؟ امساک، درسته؟ به خاطر اینکه این امساک به نفع عبد است. روحی که آمده در عالم بدن، این روح یک غایت خلقتی داشته، خدایی که او را خلق کرده میدونه، چیزایی هم ضروریات بدنه، چاره ای نداره. اقتضاء صوم برای او خیلی بالاست به خاطر اون مجموع کمالات دنیوی و اخروی، اما از اون طرف هم عاجز. لذا فمن شهد منکم الشهر فلیصم هو، هو را برگردن به چی؟ به یعنی شهر، شهر را بگیر. خب پس نهی از وصال چی شد؟ در طول فلیصم هو، یعنی اول فلیصم هو این اقتضاء امساک، این خیلی خوب. بعد نهی المسلمون از چی؟ عن صوم الوصال. چرا؟ به خاطر ملاحظه یسر، به خاطر ملاحظه عدم عسر، شریعت سمعی سهله، عجز عباد و اینها. خب ببینید شده چیز طولی، یعنی اقتضاء صوم از این که فلیصوم ها از بین نرفت، به خاطر ملاحظه امر سهولت آمد که حالا وصال نکنید. درست شد؟ پس وصال به خاطر عجزه، به خاطر ضعف ما که آمد. خب این مرحله، پس وصال نیست، ولی خود حضرت اینجوری که نقش شده بود وصال انجام میدادن، چون جهت رو نفرمودن من اون چیز شما رو ندارم. بعدنم که از وصال نه شد، مثل روزه سفر، نستش یادم نمیاد، در سفر فقط دار که صدقت الله لا توره، وقتی خدای متعال به خاطر عجز ما، ضعف ما جای تخفیف میده، اگر اون تخفیف رو ما بی خودی رد کنیم، این میگن رد صدقت الله است. ولذا ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، اونجایی که رخصی که خدای متعال داده یه نفع به عنوان ثانوی عظیمت میشه. حالا دیگه مسافر نمیتونه اصلا روزه دیگه نمیتونه تمام بخونه. چرا؟ به خاطر این مطلب ثانه. پس این مرحله بعدی وصال شد ممنون. خب بعدش چی شد؟ ولی از من الاتم الى اللیل که عرض کردم، اون بود، اون به خاطر هم اقتضای اثباتی بود. بعد چی شد؟ علم الله انکم کنتم تختانون، یا ضعف دارید، فالآن چی؟ کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، که این قرار شد که باز یه مرتبه ثبوتی باشه در طول اون قبلی، اقتضا از بین نرفته. یرید الله بکم الیسر که تو آیه بعدیش دار، شما اون اقتضا هست، اما چون شما ضعیفید و خدا اراده یسر به شما داره، پس حالا چی؟ کلوا و اشربوا حتی یتبین، یعنی ظرف صوم شب هم چی شد؟ از امساک بیرون رفت، نه به خاطر عدم اقتضا، به خاطر ملاحظه یسر بر مکلفین و اینکه این یک ماه. بعدش چی شد؟ برای سفر. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر. الان همه اینا طولیه، یعنی اقتضاء صوم از بین نرفته، فقط مسافر چیه؟ مسافر. حالا آمد این مسافر آیه تقصیر را لم یقرأ، لم تقرأ علیه آیه تقصیر و لم تفسر له، اینجا چیه؟ نماز تمامش قبوله، روزه ای هم که میگیره باز قبوله. چرا؟ چون حکم ثبوتی که از بین نرفته. اینجا ما نیاز نداریم به این که بگیم خب حالا اینجا دلیل خاص داریم، نه، همون دلیل اصلی کافیست برای این که صوم اقتضای خودش را داره. اون دلیل طولیست که الان به خاطر جهل به حکم، حکمش مرتفع میشه، برمیگردیم به چیزی که صومی بوده که وقع فی محله به خاطر جهل او به آیه تقصیر و امثال. خب اگر اینجوری شد، حالا برای روز که ما ارتکازی از وضعی داریم چی میشه؟ همینطوری که احکام تکلیفی طولی داریم، احکام وضعی طولی هم داریم، انواع مختلفی از حکم وضعی طولی میتونیم تصور کنیم. اگر این تصور درست باشه و استظهار از ادله بشه و عرف و خلا معیت بکنه، فواید خیلی خوبی داره. حالا یکیش ببینید، عبارتی بود، چند تا عبارت میخوام بخونیم در اگر این حرف سر برسه در فواید این مطلب. در مستمسک صفحه چند بودیم؟ اون 353 نقل کردن کلام محقق ثانی را، بعد فرمودن که این درست نیست، ضعیف است این قول. بعد کسی خواست از این دفاع بکنه و دعوا انه لا دلیل علی انتقاض الصوم باستعمال المفطر اولا. اگر شما یه دفعه خوردید عمدن هم خورده باشید، کی گفته روزه باطل شد؟ این حکم وضعی که تو ذهن ما در باش مخالفت میکنه، نه عمدن هم خورده باشه باز هنو روزه باقیه. کی گفته که با استعمال مفطر عمدن، منظور اینجا کی گفته با استعمال مفطر عمدن در اولی مرتبه روزه باطل شد؟ نه روزه باقیه. بل من الجائز صحت الصوم حتی بعد استعمال المفطر عمدن. این دعوا این بود دیگه، درسته؟ و دلیل القضا لا ینافی ذلک، اونم که گفتم بعد قضا کن منافاتی نداره، باید قضا کنی، اما این روزه هم درسته. شبیه بحث سنگینی که چند بار دیگه هم عرض کردم، از جای خوب فقه هست برای طلبا. وقتی حج را افساد میکنه، اینا فقها بحثش کردن، اگه بحثش نکرده بودن که باز یک کسی ارسال مسلمی جوابی ما میداد، و الحمدلله اونجا بحثش کردن. وقتی حج را، حجت الاسلام را، یا حج واجب را، حج واجب را افساد کرد، باید سال بعد به جا بیاره، یعنی یه نفع قضا. خوبم بحث سنگین حسابی در این که حج سال بعد عقوبت یا قضا، یعنی حج امسال فاسد به معنی این است که یعنی تمام شد باید حج بعدی را به جا بیاره، چون حج را به جا نیاورده. یا این که نه، حج پارسال حجت الاسلام بود، حج سال بعد عقوبت. اینجوری که تو خاطر من حالا فاصله میشه، منم یه پیر من مرحوم صاحب جواهر در دو جای جواهر دو جور فرمایش فرمودن. در بحث افساد فرمودن که نه این چیه، فاسده و اون قضاست. در کفارات اینا به نظرم آدرس هم شاید داده باشن، اونجا نه، ظاهر باطن برمیگردن، یعنی میگم اون حج صحیحه. یعنی از مجموعه ادله گاه اینجور میشه که کدومشه. با این بحثا اونام تا حدی میشه راجبش بیشتر صحبت کرد. خب حالا این کسی که اینا میگه صوم حکم وضعی نیست که با مفطر آمدن باطل بشه، میمونه لامکان کونه واجبا تعبدن، یعنی قضا. این نیازی نیست، ما بالاتر از این داریم، نظیر الکفر. حالا فرمایش ایشون مندفعته، کسی بگه با این که مفطر روز باطل نیست، فرمودن مندفعت اون به انه خلاف و صریح نصوص دالت علی ماهیت صوم. نصوص بسیار زیادی میگن صوم چیه؟ ترک مفطره، ولی مفطر انجام نده، ماهیت صوم اینه. وقتی عمدن خورد ماهیت رفت، یه چی کارش میخواد بکنه؟ هنوز صحیحه؟ ماهیتی که نیست کجا صحت و بطلان؟ فرع مرجیه اصل ماهیت هست فسادن یا صحیحن، یعنی اصلا کل ماهیت رفت. پس ماهیت صوم و بیان المفترات به نصوص القضاء ایزن از لیس القضاء الا فی اللوم. خب ببینید الان این فرمایش ایشون خوب است در رد او، اما اگر ما حکم وضعی را انواعی در نظر گرفتیم، درسته؟ اگر حکم وضعی را انواعی در نظر گرفتیم، کما این که مرحوم شیخ انصاری در کتاب صوم برای اینکه اینا را تصحیح کنن میگن ماهیت صوم، جمله خیلی دقیقی در منظر رفتیم نگاه کنید، میفرمان که اینجوری بگیم، بله، الا ان یقال به کون الامساک ان کل مفترن ایدن به منزلت الاجزا و ماهیت صوم. اینش منظوریم، ماهیت صوم چیه؟ هی الکف فی کل جزء من النهار، یعنی وضعی است که تمام اجزای روز را مستوعبه. کف فی کل جزء من النهار ان کل مفطر، یعنی شما هر لحظه ای که کف میکنید باز یک لحظه نیست تو خلاص. تو همین لحظه ای که کف از مفطر دارید به ازای هر مفطری ماهیت صوم الان وجود خودش رو نشون میده. لذا میفهم اگه یه جایی خورد باز کف مثلا از سرزیر آب کردن یا سایر مفطرات باز باقیه، چون اون کف رو انجام داده ماهیت مخدوش نشده. یه نکته خیلی ظریفی دارن در این که خواستن ماهیت را تثبیتش کنن حتی بعدا مفطر. خب حالا
اشارهش تو این عبارت به این نیست که این ادام طبیعت به این ادام جمعی افرادشه؟
مال مرموم شیخ انصاری ها میگی؟ بله. چرا؟ اما من واردش نشدم در تفسیر، میخوام فقط اشاره کردم که فعلا اون
شاید اشاره به مراتب و حتوازی نداشته،
چون اول یه تصحیح میکنن بعد میگن که لب استغرق النهار. حالا اومدیم یه مفطری بود که یک لحظه هم نشد خالی باشه، کل نهار رو مستوعب شد. بعد از اونه که این حرفا میزنه، میگن کما چی؟ کما لب استنقعت المرأت فی الماء طول اليوم، که در کل روز در چی باشه؟ در آب باشه. حالا بنابر قوله به فسادی
نظرشون اینه که آن آخر صومه که ماهیت صوم شکل میگیره؟
نه نه، میگم ماهیت صوم اینه که خودش نگه داره در تک تک اجزا.
نه اگه وقت روزم خود صومش بس هست محقق شده.
نه ایشون نازه به حرف الان من نیستن، من دارم اینا رو به هم، نه ایشون یه فضایی دارم شما نگاه بکنید. اگر باز زمینه جالبی داره بحث ایشون، اگر باز چیزی بود بعدن عرض میکنم. فعلا میخواستم اشاره کنم به این که این فرمایشه ایشون که کل جزء نکته قشنگی میدونم.
حیثیت که از کلام ایشون میخواستید برای فرمایش خودتون استفاده کنید و یه اشاره بفرمایید.
بله، من میخواستم بگم که وقتی صوم حکم وضعی کفه، این حکم وضعی قابل توضیح است و شؤونات حتی عرضی حیثیات مفطر. یعنی حکم وضعی قد لطیف و ظریف، یعنی شارع فرموده امساک کن که در کل جزء امساک کن از سرزیر آب کردن، امساک کن از اکل، امساک کن از شور. درست شد؟ هر کدوم از اینا امساکش بیاد میتونه خیمه بقای ماهیت صوم باشه، ولو از یه حیث دیگری این امساک صد نبینه.
ایشون
کلامش در صحب و اینا
بیشتر ملائم با اون فضای فعلیت تدریجی حضرت عالی تا این طولیت بخواد استفاده بشه. این خب اقتضای تدریجیت دیگه که انبساطش به صورت تدریجیه.
نه من میخوام بگم با وضعی منافی نیست. الان حکم وضعی صوم که تو ارتکاز ماست الان چی شد؟ یک امری شد توضیعی بر هم اجزاء طولی نهار جزءا فجزء بعد هم دیگه و هم کل جزء حیثیات ارضیه‌ای که در اون
ببینید. بعد یکی اگه انجام نداد صحتو چطور اینجا در نظر میگیره؟ باشه تک تک ایناست، ولی همطور که عنا مشروط به اینکه تا آخر همه این کفا رو داشته باشه، ولی اگر تو این آنات یک آن رو مثلا انجام نداره،
مثلا یک کسی فرض گرفتیم ها از اول طلوع تا غروب یواش یواش داره چیزی میخوره، یه لحظه فرو گذار نکرده، اشکال مرموم شیخم همین بود. درسته؟ خب این چطور میخواد صومش رو درست کنی؟ و حالا که هیچ چیز تهش نمونده با اون حرفایی که قبلا زدم.
حالا اگه کسی یه دو تا آن این کارو انجام داد انبه، اینو چطور میخوایم درست کنیم با این مبنا؟
اون که قبلش فرمودن من تو قبلی حال میخواد بعدن برسیم عبارت ایشونا. من این مسیری که میخوام بگم ها بریم جلو و فرمایش مرموم شیخا گذاشتم که بخونیم، مطالب خوبی است که خیلی باعث، ولی من مقدم اینایی که مرز میکنم مقدمه فرمایشات ایشون میشه اگر درست در
فرمایش که فرمودی خود صوم هم ذو مراتب میشه، تشکیلی میشه خود صوم
ماهیت صوم. بله، یعنی چون انشاءات طولی بود، انشاءات طولی فقط انشاءات احکام تکلیفی طولی نشد، احکام وضعیه طولی هم میتونن باشن.
اینجوری حکم رو مراتب شد درست، ولی خود موضوع
بله اتفاقا عمده اصل عرض معلا همینه که احکام وضعیه طولیه. این عرض معلا وضع ماهیت درست میکنه دیگه، ما احکام وضعیه‌ای که ماهیت درست میکنه در طول هم دیگه داشته باشه.
مرادشون ماهیت فلسفی یا اینا نباید باشه، اگه اونجوری باشه ماهیت مقوله تشریح نیست که اصلا.
حالا ماهیت فلسفیش هم جلوتر ها صحبت شده، ماهیت فلسفیش هم تعریفش مقوله به تشکیک هست یا نیست، های معروف شده که ماهیت بعض اساس میگفتند اسرار حکمتشون بوده که میگفتن ما قائل به تشکیک در ماهیت هستیم. اصلا جلوتر ها عرض کردم اسرار نیاز نیست، این جزء واضحات بحثه، به شرطی که تحت هذا سر رو نباشه. ابن سینا میگفته، گفتم دو استاد میگفتن که هر کجا ابن سینا در اشارات میگه و تحت هازا سرون، این از اونجاییست که با ارسطو مخالفت کرده، جرئت نمیکنه بگه. چون اگه بگه تو کی هستی؟ ارسطاتالیس معلم اول. لذا تحت هازا سرون، یعنی اگه دقت کنید این رد حرف اوست، ولی جرئت نمیکنم بگم. شیخ الرئیس بعد شیخ الرئیس اول که زمان خودش که این خبر رو نبود که ایشون میفرمودن که تحت هازا سرون، یعنی این درسته؟ حالا در این که ماهیت، حتی ماهیت در فضای فلسفی تشکیک بردار هست یا نیست، بحثای مفصلی داره، خیلی مسلم نیست اونجا هم. حالا در مانه نفی که ماهیات اختراعی اصطناعی و حقوقی با نگاه اعتباریست روشن‌تر. پس الان من عرضم اینه، میخوام دنبال یک ماهیت برای سوم باشیم که حکم وضعی ارتکازی ما را پوشش میده، بسیار خوب مطابق با ارتکاز ما و در این حال با سایر ادله شرعیی که اینجا داریم منافاتی بینش احساس نشه. یعنی مرحوم آقای حکیم میفرمان آقای محقق ثانی چون نصوص کثیره میگه ماهیت سوم اینه، پس حرف شما مردوده. محقق ثانی میتونن بگن چیه؟ نصوص کثیره ای که میگه ماهیت سوم اینه درسته، اما درجه ای از ماهیت را به حکم وضعی داره میگه و سوم درجاتی ماهیت طولن داره از حکم وضعی ماهوی خودش که اون درجات طولی وضعی منافاتی با حرف من نداره. من میگم عمدنم خورد، خورده باشه، اینجا عقوبت داره، اما ماهیت و صوم به عنوان امر شارع مقدس به صوم هنو باقی. از عبارت خلاف هم خوندن دیگه، دیدی فرمودن اصل حکم بی محله، جلسه قبل خوندن دیگه شیخ فرمودن حکم الاصل و مسئله بعدیش هم که مسئله 25 هم بود، فرمودن که فلیصوم ها و هازا قد تی شهد از شهر، یا اون دنبالش بله سومو لرؤیته و هازا قد را ملازه کرد بله سومو فلیسومو. خیلی جالب بود که مرحوم شیخ دقیقا اینجا آوردن. محقق ثانی چی میگن؟ میگن یه عبدی گناه کرد عمدن روزشو خورد، بسیار خوب خورده درسته، اما هنوز امر ایها العبد سوم هازا الیوم باقیه. درسته این فرمایش محقق ثانیه، میگه هنوز باقیه سوم، نه اینکه ماهیت رفت تمام شد دیگه چی، چطور شما میخواد ماهیت، نه ماهیت باقی. میگه ایال سوم، خب چون امر باقیه دفعه دوم دوباره عمد میخوره، چی شد؟ کفاره جدید، افطار جدید، کفاره جدید. فیتعدد الکفاره به تعدد المفطر الواحد فی یوم واحد. این فرمایش کی؟ فرمایش محقق
ثانی. این امر هیچ وقت نمیره تا به این بیان. ولی ما اگه چقدرم، یعنی همون مثلا که از اول تا آخر از
ولی زام اونجا هم که میخواست بره مرحوم شیخ بدن شؤون آتش کردن تا نرباد. خیلی جالب گفتن، نکات جالب فرمای شیخه. اونجا هم که بحث گیر افتاد که میخواست بره، چون کل شبان روز مرعه در ما نشسته بود و بنابر فتوای حلبی کل روز داشت لحظه به لحظه مفطر را انجام میداد. درسته؟ گفتم پس چی دیگه، هیچی تهش نموند که. فرمودن این در آب، مفتره در آب را انجام میداد، مفتره سر زیر آب کردن که انجام نداد که، درسته؟ ببینید حیثیش کردن برای که باز اگر ماهیت اومد، پس چون از یک حیث دیگری مفتر را ترک کرده، پس اصل الماهیه هست. چرا؟ چون اصل الماهیه کف و نفس فی کل جزء جزء من کل مفتر مفتره، اگه یه مفترش رفت که مفتر دیگه که بوده پس ماهیت. این جای جالب فرمایش شیخ هست در این که میخواستن این ماهیت را باقی نگه دارم. با وضعیت طولیه‌ای که من عرض میکنم که تصورش روشن‌تر میشه.
شما حضرت عالی تو بحث مثل بحث بلوغ و اینا فرمودید که اون بحث تدریجیت رو مطرح فرمودید و فرمودید مثلا اون مثالی که میزدید نمیدونم مثلا ساعت 9 بلوغ بشه میگن الان دیگه نماز واجب شد، ولی منتها حالا تا وقت اذان بشه هنوز منافاتی نداره با اینکه تا همین ساعت 9 بگیم که واجب شد. یعنی بر اساس تدریجیت زمان، تسرم زمان، هر کنون انبساط تدریجی که قراره در خارج پیدا بکنه شارم احکامش رو صادر میکنه. اونجا تو ناحیه جعل نبردید، تو ناحیه فعلیت تدریجی مطرح میکردید.
اونجا در واجب موسعه بودم، واجب موسعی که میخواد از زور تا این نماز رو انجام بده با یه پیکره.
نه خصوصیتی نداشت. مثلا شما تو بحث بلوغ مثال میزنید. خب. تو بحث بلوغ میفرمودید الان که دیگه مثلا گفتیم تو
برای اثناء نماز.
بله. خب. من وارد میگفتیم مثلا اثناء که میفرمودید ساعت 9 مثلا به همه مثال معروف که میزدید اونجا همیشه با این مثال توضیح میدادید دیگه. ساعت 9 به این آقا میگیم نماز دیگه از این به بعد برات واجب شد یا نه؟ همه میگن بله دیگه، تکلیف رسیدی واجب شده. ولی خب کسی نمیگه که خب آقا اون که نماز که هنوز یه دو ساعت دیگه مونده به اذان. اینا رو تو فضای تدریجیت میبردی جلو، توی موارد متعدد اینطوری میبردی جلو. اینجا الان چی شده که توی صوم شما نمیفرمایید صوم برای خود طبیعتشه، اون طبیعت امساکی که داره، ولی خب این تو خارج که میخواد متحقق بشه انبساط تدریجی تو خارج پیدا میکنه، هر آنش خصوصیات خودش ممکنه داشته باشه. چرا تو جعل میاری؟
فعلیت تعریفش اینه تحقق موضوع مناسب اون شأنی که میخواد حب طبق اون شأن بالفعل بشه. بح. الان صحبت ما سر فعلیت نیست، صحبت قبل الفعلیت است. یعنی ببینیم شارع چه کار کرده تو موضوع حکم که حالا این لازمش فعلیت تدریجی. معرضم اینه در قبل از این که بریم خارج و فعلیت و تدریجی حکم نگاه کنیم، چون شارع در استناء موضوع درسته در انشاء اون حکم ثبوتی احکام وضعیه طولیه تکلیفیه طولی همین رو نگه داشته، بنابراین یکی از آثارش میتونه چی باشه؟ فعلیت تدریجی تو خارج، یعنی خود فعل تدریجی از آثار. ولی ذا کلام الان ما سر قبل الفعلی است، ما دقیقا در اونجای هستیم که شارع داره ماهیت را تعریف میکنه، ماهیت صوم را به عنوان یه حکم وضعی داره قرار میده، داره انشاء احکام براش میکنه. خب جوری انشاء کرده و احکام وضعیه را در عالم ثبوت قرار داده که لازمش ایناست، لازمش ایناست که ماهیت صوم نمیره و اون باقی میمونه، مرتبه کاملش از بین میره و امثال تفاوت این دوتا بین.
حرفی آدم یعنی چرا تو اون مقام بردید؟ میدونم تو اونجا دارید میفرمایید، چرا نمیارید توش توی فعل؟ شما یعنی این براکنده مدعای اولیه
حالا ایشون میگن ماهیت میره. من میخوام عرض کنم ما تو فعلیت که تو فعلیت میگن وقتی ماهیت رفته دیگه فعلیت چیکارش میخوای بکنی؟ جوابشون رو بده. ایشون میگن ببینید فرمودن که نصوص میگه الان ماهیت صوم و به ماهیت که رفت چطور شما میخواد بگید با مفطر باز باقی است؟ درسته؟ اینجا میتونی تو فعل تدریجی ببری؟ نمیشه. اگه میشه بفهم، ما حرفی ندارم. اینجا چون ایشون صحبت هم میبرن سر ماهیت، ماهیت مال فعل تدریجی نیست، ماهیت پشوانه خارج و تحقق اون ماهیت در خارج و فعلیت تدریجی است که در خارج برش متفرد.
ما کلام نظر نهاییتونه
بله. الله یا الله، من یکی دیگه هم عرض بکنم، اینا خیلی ببینید مراجعه به کلمات فقهای بزرگ خیلی پرفایده برام. تو همین جلد مستمسک که حالا یا تو اون دارید صفحه 353ش بودیم، برید صفحه 553 252 صفحه میره جلو. اونجا مطلب باز قشنگی دارن مربوط به بحث ما میشه، ولی عجیب. بحث چیه؟ کسی معتکف در مسجد، یکی از چیزایی که قوام اعتکاف ده اونه لبس فل مسجد، تو مسجد بمونه دیگه، درسته؟ ماهیت اعتکاف موندن در مسجد. خب حالا اگه عمدن خارج شد اعتکاف باطله دیگه، عمدن رفته بیرون، عمدن نقص کرده ماهیت اعتکاف را که لبس فل مسجد. اگه صحبه رفت چی؟ بله؟
همین جلد 8.
بله بله همین جلد 8. صفحه 552 متنه، 553ش که شرحشونه مقصود منه. میفرمان که سید میفرمان و اما لو خرج ناسیان او مکرهن فلا یبطل الاعتکاف. سهوان رفت بیرون مشکل نداره، فوری برمیگرده. طول نکشید که محو صورت بشد، سهو بود سری برمیگرده لا یبطل. ایشون فهمیده اما الاول فلا خلاف فیه، یعنی اگه سهوان خارج شد محل اختلافی نیست کما فی الجواهر، مستدلن له بالاصل حدیث رفع انصراف مدل على شرطیه لا غیره، درست شد؟ وفیه اینش منظور آیا حکمان نشد؟ اینا دلیل نیست چرا سهوان خارج شد باطل نباشه. میان به همین چیزی که الان گفتیم، میگن که و حدیث رفع قد عرفت انه لا یصلح لاثبات صحت ناقص. ناقص ماهیت درش نقص شده، ماهیت اعتکاف لبسه. سهوان خود سهوان بره، ماهیت رفت دیگه. نمیشه بگیم چون ساهیست حالا به خاطر احترام این که او عمدنی میخواسته بکنه ماهیت باقی باشه. ببینید بعد ما کان تکلیف و ارتباطیان، یعنی باید سه روز به صورت مستمر چی داشته باشه؟ لبس فی المسجد داشته باشه به عنوان ماهیت اعتکاف، درست شد؟ اینا اینجا دارن و لذا خدشه میکنن. شاید جای دیگه میگن خروج سهوی هم محل اشکاله، معلوم نیست چون ولو سهو بوده گناه نکرده، اما دیگه اعتکاف اعتکاف نیست. خب بس چرا در صوم اگر سهوان خورد میگه هنوز صائم؟ اینجا دلیل داریم، اونجا دلیل خاص داریم، گفتن اگه خوردی، ولی اونجا هم دلیل خاص نداشتیم میگیم، کما اینکه مرحوم شیخ در مقدمه صوم هم اینا بررسی کردن. میرسیم بعد اون
حقیقت هستش، حقیقت در هر دست از بین داره میره، حالا دلیل خاص داشتن که حقیقت رو درست کنیم. اگر صوم اگر دلیل رو از به حقیقت داره از بین میره،
بله
در صوم هم داره میره. خب دلیل خاص داشتیم حقیقت رو برمیگرده.
همین را مرحوم شیخ اینجوری مطرح فرمودن، فرمودن که شما وقتی میگید امساک هست، درسته؟ تعمد اکل که ناسی داره، فقط نسیان از صوم داره، ولی عمدن داره میخوره، سهوان که غافل نبود، از صوم غافل بود. مرحوم شیخ در صفحه 17 کتاب صومش میگن فلا یبعد حین اذن ان یقال ان فعل المفترات ناسیا قادح فی حقیقت الصوم، یعنی حقیقت الصوم بر نمیتابه ولو شما ناسیا بخورید. و ان الاکل ناسیا للصوم و ان الاکل مثلا و ان الاکل ناسیا للصوم خورده عمدنا اما نسیان صوم داشته. ان الاکل ناسیا للصوم رحمكم الله ليس بصائم حقیقه في زمان اكل ليس بصائم حقیقه. چون داره میخوره چه روزی است که داره چیز میخوره، درست؟ ولذا افتل مصنف في اجوبه المسائل المهنائيه به بطلان صوم المندوب و قضاء الواجب اذا كان موسعا به فعل المفطر ناسیا. فهمیدن روزه مستحبی که هستی اگر سهوا خوردی تمام شد دیگه، خوردی دیگه، اون واجب حساب دیگری داره. ما را ذکر کرده اینا رو مرحوم شیخ دارن که میخوام بگم شما میگید پس باید بره تا اینجا میرسه، که حالا میره یا نمیره بعدش بحث میکنن، آیه رفت و برگشت دارن. مطالب خوبی منو شیخ دارن. خب اینی که من الان میخوام عرض کنم اینه، اگر قبول کردیم که حکم وضعی میتونه یک طیف طولی تشکیل بده، حکم وضعی صوم یک طیف طولی تشکیل بده و انشاءات طولی داشته باشه، اگر اینا پذیرفتیم و نظیرش هم باز مسئله چی بود؟ مسئله اجزاء مستحبی بود. اجزاء مستحبی میگفتم معنا نداره جزء مستحب، درسته؟ نماز واجبه، جزءش مستحب یعنی چی؟ اگر خواستید عبارت رو ببینید، مرحوم آقای حکیم اشاره میکنم به عبارتشون رو، ایشون در جلد دوم مستمسک تمام حرفشون رو اونجا فرمودن، صفحه 476 مستمسک 476 اینجور فرمودن، فرمودن که مرحوم سید رو ارتکازی که همه داریم، فرمودن بحثشون در ریا، بله 476 عرض کنم، بله بله سید فرمودن که وفی اجزائه، یعنی ریا مبتلا است اگه بکنه در اجزاء نماز، بل ولو کان جزءا مستحبا علی الاقضاء، اگه در قنوتش هم ریا بکنه باز نماز چیه؟ جزءا مستحبا. مرحوم آقای حکیم اینجا چون ابتدای کتابم هست در جلد دومه، وارد میشن تقریبا حدود یک صفحه توضیح میدن که ما جزء مستحبی معقول نیست، نداریم اصلا. الظاهر ان الاجزاء المستحبه ليست اجزاء اصلا، اصلا جزء نیستن، لا لصرف الماهیه کماهیه الوضوء، لعدم انتفاع الماهیه بانتفاعها، چون جزء مستحبی که رفت که ماهیت نمیره که، پس روشنه که برای اصل الماهیه، ولا للماهیه الفاضله، یعنی ماهیتی که درجه بالاتری از رتبه ماهیت را. ببینید الان اینجا خود ایشون دارن میفرمان کما اینکه در جلد دیگرم گفتن، در هم جلد ششم ظاهرن، در جلد هفتم، حالا بعد عرض میکنم، ماهیت را دو مرتبه براش فرض گرفتن، اصل الماهیه الماهیت الفاضله، فرمودن که ما واجبات مثلا غیر رکنی را میتونیم جزء ماهیت فاضله تصورش کنیم، اما جزء مستحبی را به هیچ وجه نمیتونیم جزء الماهیه حسابش کنیم، تفاوت وضع آن. یعنی مثلا ماهیت صلات یک اصل الماهیه داریم، یکی هم مرتبه فاضله ماهیت داریم، اصل الماهیه اگر اجزاء رکنی نماز سهونم رفت دیگه رفته، دیگه نماز نماز نیست، اما اجزاء غیر رکنی که اگر عمدن انجام ندید باطل نماز، اما اگر سهون ترکید باطل نیست، اینا جزء نمازه، واجب همه، اما جزء فاضله نماز، مرتبه فاضله ماهیت، نه اصل الماهیه. اینا تصور میکنن. همینجا ببینید منظور من، شما این معقوله پس قبول دارید که ماهیت صلات دو تا رتبه داره، یا اصل الماهیه یا المرتبه الفاضل، همین یه گام مهمیه برای مقصودی که الان ما میخوام بگیم، که پس حکم وضعی ماهیت اصطناعی میتونه طولی باشه، میتونه دو مرتبه در طول هم داشته باشه، یکی اصل الماهیه یکی با چی؟ مرتبه. خب واجب غیر رکنی مقومون عند وجودی، چرا؟ چون جزء ماهی است، وقتی میاد مقوم ماهیته، حالا وقتی رفت چی؟ پس این مقومون عند وجودی غیر مقومون عند عدمه، این معقول نیست، همون که میگم درست شد؟ پس چی میگه؟ میگن نه، مقومون عند وجودی لاله اصل الماهیه، مقومون عند وجودی للمرتبه الفاضل، درست شد؟ اما غیر مقومون لاصل الماهیه، درست شد؟ عند عدمه. خب همین خودش این توضیح، همین فرمایشی که ایشون میگن همون چیزیست که من الان میخوام عرض کنم، که پس حکم وضعی ماهیت اصطناعی صلات طولیت داره، درست شد؟ حالا چرا اگه اینجوری پذیرفتیم در جزء مستحبی چه مشکلی پیدا میکنیم؟ یعنی همینطور یه مرتبه فاضله درست کنیم برای اینکه بگیم نمازی که قنوت دارد این جزء مستحبی را، و نمازی که قنوت را ندارد ولی جزئیتش جزئیت وضعیه هم هست، اما وضعیت چی؟ ندبیه، که مقدم مرتبه فاضله ندبیه هست، نه مقدم مرتبه فاضله چی وجوبیه، درست شد؟ نه قابل تصور، میفهم اینجا نمیشه، چرا نمیشه؟ لا للماهیه اصل الماهیه ولا للماهیه الفاضله، چرا؟ یه استدلال علمی. و الا اگه بگید که جزء مستحبی جزء مرتبه و ماهیت فاضل است، کانت عین صرف الماهیه فی الخارج، جزء که شد وقتی اصل الماهیه تو خارج اومد، درست شد؟ این میشه چی؟ میشه عین خودش. چرا؟ چون اصل الماهیه صرف الماهیه در ضمن فرد موجود میشه دیگه. مثلا ماهیت انسان وقتی زید موجود شد، انسان در ضمن زید همون عین خود زیده، دو چیز دیگه نیست که، یکی میگیم انسانیت، یکی هم زید، عین خود زیده. و الا کانت عین صرف الماهیه فی الخارج. وقتی آمد لان الماهیت الفاضله افضل الفردین، ماهیت فاضل ماهیت دو فرد داره، یکی اونی که بدون فاضل است مرتبه پایین تر، یکی اونم که اصل الماهیه است. و یتحد صرف الماهیه مع کل من افراده به تمام اجزایی فی الخارج، زید به تمام شؤون وجوده انسانه، درست شد؟ جدایی پذیر نیست که. و اذا اتحد مع تمام الاجزا، وقتی اصل الماهیه متحد شد با همه اجزا، سرا الیها حکمه، حکم اصل الماهیه به اجزا چی میشه؟ سرایت میکنه. فتکون الاجزاء المستحبه واجبتن، چون اصل ماهیه واجب است. لو کان صرف الماهیه واجبن کما هو المفروض فلا بد من الاتیان بها بداء الوجوب، ما انه لا ريب عندهم في ان الاتيان بها بدائل استحباب، فلا بد ان تكون امورا مستحبتان في وجود الماهيه، اما خارجتن انها از ماهیت بیرونه، فقط همراه فرد آمده. مثل لباسی که شخص میپوشه، لباس جزء ماهیت زید نیست، لباسشه، اینم یه چیزیه زمینه یه دو. و هینا اذن يكون الرياء فيها مبطلا لها نفسها لا غير، میگن نماز دیگه باطل نیست ادامش. حالا اینم نگاه به من چند تا دیگه آدرس بگم، پس نگاه کنید برای فردا، این بگرم منم ادامه دادم، خود شما نگاه بفرمایید. ببینید در جلد هفتم، در جلد هفتم صفحه 377 387 545 اینا را من شماره گذار کردم، 382 385 414 390 نه، حالا سری میگم بعد. این مال مطالبی که مرد ما نهنه. در جلد دومم که گفتم 476، در جلد پنجم هم یه اشاره بهش دارم، صفحه 582. و اما بقیه از جلد ششمه، در جلد ششم فقط اشاره میکنم ولی به هم دیگه معلوم میشه مقصود اصلیشون. در جلد ششم صفحه 19 23، 34 و 98 با قبل و بعدش که انشالله یه نگاهی میکنیم. علا ای حال مقصود ما که اینا رفت و برگشت میکنیم برای اینه که ببینید یه چیزایی تو کلاس برای تحلیلش دقتهای علمی سبب میشه که بزرگانی مثل مرحوم حکیم تو تحلیل اینا چی بشه؟ کلامشو بره سراغ این که جزء مستحبی اصلا جزء نیست، یعنی چیزی که خلاف ارتکاز سائرینه. چرا؟ به خاطر استدلال. این استدلال کجاش؟ اولا ممکنه که رفت و برگشت بشه، دو سوالی درش ایجاد میشه، و بعدش هم مهمتر این که اگر این استدلال سر نرسه و اون ارتکاز درست باشه، تحلیل چطور میشه؟ یعنی چطور ایشون استدلال میکنه به این که نمیشه؟ اگر اینا سر نرسید تحلیلش چطور میشه؟ الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.